ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مرد نیجریه‌ای موسوم به بمبگذار زیرپوشی در محاکمه‌اش در دیترویت به اتهام خود اعتراف کرد. مشاور ارشد اوباما ایران را یکی از مهمترین مسائل در مناسبات ایالات متحده و روسیه خواند. و اوباما و ملک عبدالله درباره توطئه عنوان شده تحت حمایت ایران گفتگو کردند. با درود فراوان، کیان منبی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. یک مرد نیجریه‌ای که لقب بمبگذار زیرپوشی گرفته به تلاش برای انفجار یک هواپیمای مسافری آمریکایی حامل صدها تن به وسیله بمبی زیر پوش خود اعتراف کرده است. آنتونی چمبرز، وکیل مدافع عمر فاروق عبدالمطلب که دادگاه برای وی تعیین کرده است، روز چهارشنبه در پی برگزاری دومین جلسه دادگاه در شهر دیترویت به خبرنگاران گفت که موکلش برخلاف توصیه وی به اتهام خود اعتراف کرده است.
Just want to say initially that Mr. Abdulmutallab made a decision.
انتظار می‌رود عبدالمطلب که به شبکه القاعده ربط داده شده به خاطر حمله نافرجام در روز کریسمس سال 2009 در پرواز آمستردام به دیترویت به حبس ابد محکوم شود. وی روز چهارشنبه در دادگاه گفت می‌خواست این حمله را به خاطر انتقام‌گیری از کشتن مسلمانان انجام دهد و مدعی شده است که اقداماتش بر اساس قرآن صحیح بوده است. مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده در خصوص روسیه ایران را یکی از مهمترین موضوعات روابط میان واشنگتن و مسکو دانسته است.
I think it's fair to say that Iran is right now and has been for the last 3 years if not the most important issue in US-Russia.
مایکل مکفال، عضو شورای امنیت ملی در دولت باراک اوباما و نامزد سفارت در روسیه، روز چهارشنبه به اهمیت ایران اشاره کرد و ایران را اگر نه مهمترین مسئله در روابط ایالات متحده و روسیه که قطعا یکی از مهمترین مسائل میان دو کشور خواند. کاخ سفید واشنگتن میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درباره آنچه که گفته میشود توطئه تحت حمایت ایران برای کشتن سفیر آن کشور در واشنگتن بوده گفتگو کرده است. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه اظهار داشته است که اوباما و ملک عبدالله هم عقیده بودند که توطئه بازگو شده نشانگر نقض آشکار معیارها، اصول اخلاق و قانون بنیادی بین‌المللی است. بیانیه کاخ سفید واشنگتن افزوده است رهبران ایالات متحده و عربستان سعودی با تاکید بر یک واکنش قوی و بین‌المللی متحد شدند مسئولان چنین اقداماتی را وادار به پاسخ کنند. روز چهارشنبه وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون توطئه اظهار شده را تشدید خطرناک استفاده درازمدت دولت ایران از خشونت سیاسی و حمایت از تروریسم خواند. ایران توطئه عنوان شده را رد کرده و آن را ساختگی و با هدف منحرف کردن مردم آمریکا از گرفتاری‌های اقتصادی خوانده است. گزارش‌های زد و نقیزی از شورای ملی انتقالی لیبی در مورد دستگیری معتصم قذافی، یک پسر معمر قذافی، رهبر برکنار شده آن کشور مخابره شده است. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه روز چهارشنبه به نقل از مقامات شورای ملی انتقالی لیبی گزارش دادند که معتصم قذافی در سرت دستگیر شده و برای بازجویی به بنغازی منتقل شده است. اگرچه این خبر از سوی خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و فرانسه به آنچه که نقل از مقامات شورای ملی انتقالی لیبی گزارش شده، اما هر دو خبرگزاری هنوز نتوانستند دستگیری معتصم قذافی را رسما تایید کنند. و با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنیم در ادامه به مجله اقتصادی توجه فرمایید که فریدون زرنگار تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. اختلاس بزرگ و سکوت رسانه‌ها درباره آن پس از دستور آقای خامنه‌ای. پس از آن که پارلمان اسلوواکی از تصویب کمک به یونان خودداری کرد، بحران یونان و یورو و اتحادیه اروپا وارد مرحله تازه‌ای می‌شوند. برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد نگاهی به پژوهش‌های آنان. پیش از پرداختن به گزارش‌ها دو خبر اقتصادی را می‌شنویم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکار اساسی برای حل و فصل چالش‌های پیش روی بازار ارز، کنترل تورم از طریق افزایش انضباط مالی دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعاتی که انجام داده به این نتیجه می‌رسد که با وجود اینکه در دو دهه اخیر نرخ اسمی ارز بیش از 7 برابر افزایش نشان می‌دهد، به دلیل افزایش شدید تورم اما نرخ حقیقی دلار حدود 1/4 شده است. چون اگر قرار بود نرخ دلار متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، این نرخ باید حدوداً 26 برابر می‌شد. به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش نرخ حقیقی ارز در سال‌های اخیر سبب شده است که میزان رقابت پذیری محصولات داخلی کاهش پیدا کند و در مقابل واردات بی‌رویه بازار داخلی را اشباع کند. این سیاست در بلند مدت موجب از بین رفتن بسیاری از صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وابستگی شدید دولت و اقتصاد به درآمدهای نفتی، راهکارهایی را برای ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز از جمله جدی گرفتن صندوق ذخیره ارزی و یا به نوشته این مرکز تشکیل صندوق‌های نفتی ارائه می‌دهد.
رئیس مرکز آمار جمهوری اسلامی میگوید بر اساس قانون این مرکز موظف به اعلام عمومی جزئیات آمار نیست و تمامی اطلاعات آماری را تنها در اختیار مسئولان و برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. اگر بعد لازم بود، اطلاعات عمومی شاید در اختیار مردم هم قرار بگیرد. در حالی که از انتشار آخرین آمار رسمی مربوط به تورم 3 ماه و نیز آمار رسمی مربوط به نرخ بیکاری بیش از 1 سال می‌گذرد، عادل آذر رئیس مرکز آمار می‌گوید که این مرکز در حال حاضر موظف است نرخ بیکاری را اعلام کند، اما درباره اعلام جزئیات آن به صورت عمومی وظیفه قانونی ندارد و بر اساس قانون داخلی خود عمل می‌کند. عادل آذر در مورد نرخ تورم هم گفت نرخ تورم تا اردیبهشت ماه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار وجود دارد و نرخ تورم مربوط به خرداد هم 19.7% است که از سوی این مرکز اعلام شده است. به گفته رئیس مرکز آمار همچنان تعریف اشتغال حداقل 1 ساعت کار در هفته است و از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال 1,750,000 فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شده است. شنوندگان گرامی، ما در هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی درباره اختلاس و یا کلاهبرداری 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران داشتیم. پس از چند هفته جار و جنجال در ایران بر سر اختلاس بزرگ، اما به ناگهان و پس از آن که آقای خامنه‌ای دستور داد رسانه‌ها نباید روی این موضوع زیاد اغراق کنند،
یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن، عاقلانه، مدبرانه، قوی، با دقت دنبال کنن قضایا را. دیگه جنجال و هیاهو دیگه همینطور هی ادامه دادن، به خصوص که اگر بعضی هم بخوان در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنن که هیچ مصلحت نیست.
اکنون همه رسانه‌ها در ایران خبررسانی درباره این اختلاس را کنار گذاشتند، چه آنان که خود را تابع دستور ولایت می‌دانند و چه رسانه‌هایی که از ترس خبررسانی در این باره را متوقف کردند. تنها خبرهایی که رسانه‌های اینترنتی از اختلاس منتشر می‌کنند بزرگی خانه محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی و اینکه فرزندان وی چه کار می‌کنند. روز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار، تقید به قانون و داشتن مجریان صالح را درکن اساسی حیات سیاسی هر جامعه‌ای خواند و گفت ریشه بسیاری از معضلات کنونی کشور عدم پایبندی به قانون و یا عمل سلیقه‌ای و گزینشی به قانون است. به گفته آقای رفسنجانی، ایجاد تزلزل در قانون و عمل نکردن به آن هرج و مرج و فساد به همراه خواهد داشت و خارج کردن افکار عمومی و رسانه‌ها از حوزه نظارت بر عملکرد مسئولان کشور خسران جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه دارد که مفسده اقتصادی اخیر نمونه بارز این مسئله است. در این میان و پس از مطرح شدن فساد مالی اخیر در نظام بانکی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع استعفای رئیس کل بانک مرکزی یا استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفته است در صورت استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شاید این استیضاح دنبال نشود، چون با استعفا و برکناری برخی مدیران بخشی از تقاضای استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد تأمین می شود، اما این تقاضا همچنان در مورد بانک مرکزی مطرح است. در مقابل محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت که فضا و مصلحت جامعه در این نیست که استیضاح دیگری مطرح شود. همچنین قاسم محمدی، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، هم میگوید استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط در حکم پرداختن به حاشیه به جای متن موضوع است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و ناظر ویژه بر پرونده 3000 میلیارد تومانی، روز دوشنبه گفت
رشوه و ارتشا حتما تو این پرونده هست، این بدون تردید. قاضی محترم اخلال در نظام اقتصادی کشور را نسبت به بیشتر متهمین یا به عنوان مباشر یا به عنوان شریک یا به عنوان معاون تفهیم کرده، ولی این به این معنی نیست که اتهام دیگری رو تفهیم نکرده. این بزرگ تأکید میکنم خط قرمزی نداریم، هر کسی که لازم شد احضار میشه، تحقیق میشه، اگر منجر باید به بازداشت بشه حتما بازداشت خواهد شد.
آقای محسنی اژه‌ای درباره مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران که به کانادا رفته است گفت که در صورت لزوم از او خواسته میشود به ایران برگردد.
اگر مدتی گذشت و برنگشت و زمانی شد که ما دیدیم اتهامات به گونه‌ای است که ایشون حتما باید بیاد و جوابگو باشه، حتما وظیفمون هست و حتما اقدام میکنیم نسبت به اونچه که قانون بالاخره در اینجا مقرر داشت.
محمد نهاوندیان، معاون پیشین وزیر اقتصاد و رئیس کنونی اتاق بازرگانی، هم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت برابر گزارش بانک مرکزی رقم این اختلاس 4700 میلیارد تومان بوده است. در این میان خبر از یک اختلاس دیگر در یک شرکت کارگزار بورس میرسد. به گزارش خبرنگار بورس، تعلیق فعالیت شرکت کارگزاری راهبرد در هفته گذشته توسط سازمان بورس موجب مطرح شدن موضوعهای فراوانی پیرامون این شرکت کارگزاری شده است. خبرگزاری ایسنا می‌نویسد غیبت طولانی مدیر عامل این شرکت کارگزاری و رفت و آمد دائم وی به آمریکا، شایعاتی در خصوص اختلاس و فرار مدیر عامل این شرکت کارگزاری مطرح کرده است. آنچنان که ایسنا می‌نویسد 840 میلیارد تومان دارایی این شرکت از سوی بانک ملی شعبه بورس مسدود شده است. روح‌الله میرسانه‌ای، دبیرکل کانون کارگزاران، در گفتگو با ایسنا میگوید مشکل شرکت کارگزاری راهبرد کسری پول است که توسط سازمان بورس هم توضیح داده شده و هیچ مشکل خاص دیگری در این شرکت وجود ندارد. دبیرکل کانون کارگزاران نیز با رد شایعات اختلاس شرکت راهبرد و فرار مدیر عامل این شرکت به خارج از کشور گفت موارد مطرح شده کاملا شایع است و سفر مدیر عامل این شرکت به خارج از کشور به دلیل مشکلات پزشکی و طبیعی است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران یونان همچنان ادامه دارد و کشورهای اتحادیه اروپا هم همچنان در تصمیم گیری خود برای پرداخت بخشی از کمک‌های وعده داده شده به یونان تردید دارند، در حالی که در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پارلمان‌های این کشورها به ایجاد یک صندوق برای ثبات یورو و افزایش حجم نقدینگی در اختیار این صندوق رأی مثبت دادند، تنها جمهوری اسلواکی موفق نشده است که بر این مصوبه اتحادیه اروپا مهر تأیید بزند. در این میان سقوط رتبه اعتبار مالی در بلژیک و ایتالیا و اسپانیا هم به نگرانی‌های موجود درباره آینده یورو و توانایی اتحادیه اروپا در چیرگی بر این بحران دامن زده است. چه چشم‌اندازی میتوان برای برون رفت از بحران یونان و بحران مالی اتحادیه اروپا ترسیم کرد؟ این پرسش را با راما کونت، استاد مهندسی مالی در دانشگاه کلمبیای نیویورک در میان گذاشتم. راما کونت،
در حال حاضر چند راه حل برای برون آمدن از این بحران پیشنهاد شده. یک راه حل ورشکستگی یونان هست که در اون حالت یونان یک قسمتی از قرضهای دولت به یونان را پس نخواهد داد و به احتمال زیاد در این حالت از منطقه یورو خارج خواهد شد. حالا ورشکستگی حتما نتیجهش خروج یونان از منطقه یورو است، ولی از دیدگاه خیلی از یونانی ها ورشکستگی و خارج شدن از منطقه یورو شاید بهترین راه حل باشه، چون باعث میشه که یونان بتونه با بیرون کشیدن خودش از سیستم یورو با یک پول جدید با ارز جدیدی که ارزش اون نسبت به یورو تغییر خواهد کرد، اون وقت یک چرخه اقتصادی جدیدی شروع کنه که شاید منجر به رشد بشه. چون در حال حاضر با قرضهایی که دولت یونان باید بپردازه هر ماه، امکان رشد برای اقتصاد یونان خیلی کم است. فشار پرداخت بهره روی اقتصاد یونان به حدی زیاد است که امکان رشد اقتصادی رو از بین برده.
یعنی امکان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی رو نداره.
بله، یعنی در واقع الان اصل بودجه یونان روی پرداخت بهره قرضهای دولت متمرکز شده و نه روی رشد اقتصادی خود کشور. حالت دومی که پیشنهاد شده توسط یک شرکت آلمانی که مورد تایید خیلی هم در آلمان قرار گرفته، بهش اصطلاح میگن طرح یوریکا، پیشنهاد شده که دولت یونان خیلی از اموالش رو که سودآور هست در اختیار به یک تراست بذاره، یعنی یک شرکتی که توسط حالا اتحادیه اروپا اداره خواهد شد و بنات توسط خود دولت یونان، و این شرکت به تدریج این اموال رو یا خواهد فروخت یا اینکه از سود اونها قسمتی از بهره قرض یونان رو پرداخت خواهد کرد، و در این حالت اون واحدی که تشکیل خواهد شد، اون تراست، وظیفه پرداخت بهره قرض رو به عهده خواهد گرفت. این طرحی است که در ورشکستگی خیلی از بانک‌های بزرگ هم در گذشته انجام شده، یعنی اموال بانک رو منتقل کردن به یه واحد جدید که اون واحد اساس قانونی با خود بانک فرق داشته و اون واحد جدید وظیفه پرداخت بهره رو به عهده گرفته، و این خب از لحاظ اقتصادی و مالی شاید راه حل راحتری باشه، ولی از لحاظ سیاسی برای دولت یونان قبول کردن راحت نیست، چون که در عمل به معنی این است که خیلی از اموال دولتی و اموال کشور یونان به این جمله فرودگاه ها راهن و منتقل کنه به یک مؤسسه خصوصی که اون ممکن از لحاظ سیاسی برای مردم و دولت یونان حالا قبول نباشه. و حالت سوم هم حالتی است که الان می‌بینیم که نه به ورشکستگی منجر میشه، بهره ها پرداخت میشه، و الان چیزی که می‌بینیم این است که دولت‌های اروپا با تردید و کندی بسیار دارن هر ماه مبلغی رو به عنوان پرداخت بهره یونان بهش کمک می‌کنن، ولی این مبلغ‌ها به نظر من فقط مسئله ورشکستگی رو به تأخیر میندازه، ولی حل نمی‌کنه مسئله اصلی رو که مسئله عمیق عدم تعادل به بودجه کشور یونان هست، و این با پرداخت 10 میلیارد این ماه یا 20 میلیارد ماه دیگه حل نخواهد شد.
خب اگر حالا یونان به این تصمیم برسه که خب از اتحادیه اروپا خارج بشه، معنیش اینه که یک مقداری از بدهی هایی که به بانک های اروپایی و طبیعی بانک های کشورهای دیگه داره اینا رو نپردازه. آیا این باعث به هم ریختگی نظام بانکی در اروپا و جهان نخواهد شد؟
الان در حال حاضر ما اطلاعات دقیقی نداریم در مورد اینکه چه بانک هایی هستن که اوراق قرض یورو نخریدن، ولی اونطور که تا حالا اطلاع پیدا کردیم بیشتر این بانک های فرانسوی هستن، کردیت اگریکول و سوسیته ژنرال. این دو بانک تعداد زیادی اوراق قرض یونان خریداری کردن در قبل، و این دو بانک هم دو تا بانک مهم رو در یونان خریداری کردن. به این دو دلیل اگر یونان ورشکست بشه باعث میشه که این دو بانک یا حالا ورشکست بشه یا اینکه حداقل ضرر زیادی بهشون بخوره. ورشکستگی یونان مستقیما اثر خیلی مهم ممکن نداشته باشه، چون یونان اگه در اتحادیه اروپا در نظر بگیرین کشوری نیست که از لحاظ مالی خیلی بزرگ باشه. مسئله‌ای که بیشتر اینجا مطرح است مسئله سرایت ورشکستگی یونان هست به بانک‌ها و نهادهای اروپایی یا کشورهای دیگه اروپایی، یعنی ورشکستگی یونان در حقیقت ممکنه که باعث بشه که سرمایه‌گذاران جهانی از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه اروپا که که حالتی حالا نه دقیقاً مثل یونان ولی شبیه به یونان داره از سرمایه‌گذاری به این کشور استفاده
کنه. آقای کنت، در هر حال این تنها اروپا نیست که دچار این بحران هست، آمریکا هم همین مشکل رو داره به علت بدهی‌های بیش از اندازه‌ای که دولت داره و اخیراً هم در آمریکا این جنبش وال استریت شکل گرفته. آینده بخش مالی آمریکا و این اعتراض‌هایی که به این سیستم هست رو چگونه شما می‌بینید؟
البته آینده بخش مالی آمریکا و مسئله اعتراضی که به سیستم میشه دو تا بحث مختلفه. اعتراضی که به سیستم مالی آمریکا و اهمیت اون در اقتصاد آمریکا میشه اعتراضاتی است که به حال جای خودشو داره و من با اغلب اعتراضا موافق هستم به طور کامل. آیا این اعتراض‌ها منجر به تغییراتی در سیستم مالی آمریکا خواهد شد؟ اونو نمی‌دونم و به نظرم میاد که نه. خود اینکه در گذشته ما اعتراضایی داشتیم نسبت به برنامه‌ریزی سیستم مالی و بانکی در آمریکا، ندیدیم که تأثیر خاصی داشته باشه روی سیستم مالی آمریکا. اگر از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم به وضع فعلی سیستم مالی در آمریکا، مثلا رتبه اعتبار آمریکا هم چند وقت پیش از به تریپل ای که بالاترین رتبه اعتبار هست پایین کشیده شد به دابل ای. ولی چیز جالبی که مشاهده کردیم بود که بعد از اینکه این رتبه اعتبار کاهش پیدا کرد، در حقیقت ارزش اوراق قرضه آمریکا نه تنها کاهش پیدا کرد بلکه بالا رفت. علت این چی میتونه باشه؟ خب علت این است که در حقیقت اوراق قرضه دولت آمریکا یه نقش خاصی رو داره در بازارهای مالی جهانی. به طور کلی در تمام معاملات بین بانکی وقتی که به دو تا بانک با هم دیگه یه قرارداد مالی میبندن، مبلغی رو به عنوان وثیقه در قبال این قرارداد هر بانک به بانک دیگه منتقل میکنه و این وثیقه معمولا باید یا نقدی باشه یا به صورت اوراق قرضه کشورهایی باشه که اوراق قرضه اونا اعتبارشون بالا هست و به طور مرسوم این اوراق قرضه یا اوراق قرضه آمریکایی بوده یا اوراق قرضه اروپایی یا کشورهای جی 8 مثلا کانادا یا کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، اینجور کشورها. و از موقعی که بحران اقتصادی در اروپا شدت گرفته به خاطر مسئله یونان، اوراق قرضه اروپایی و کلا اوراق قرضه یورو جز آلمان به عنوان وثیقه کمتر قبول میشن در این معاملات و بنابراین باعث شده که تقاضا برای اوراق قرضه آمریکایی افزایش پیدا کنه و در نتیجه قیمت این اوراق قرضه افزایش پیدا کرده. بنابراین ارزش اوراق قرضه آمریکایی مستقیما ربطی نداره به وضع اقتصادی داخل آمریکا، ولی ربط داره به دلار به عنوان پول بین‌المللی و از این لحاظ به دلار و اوراق قرضه آمریکایی یه حالت خاصی رو دارن که این بهشون کمک کرده.
یعنی اعتبار جهانی آمریکا و دلار.
بله، و اگر مثلا حالت آمریکا رو با یونان مقایسه کنین، الان وضع قرض دولت آمریکا زیاد فرق نداره با حالتی که شما می‌بینید در یونان. یعنی اگر حجم قرض دولت آمریکا رو مقایسه کنیم با بودجه و درآمد سالانه دولت، زیاد وضعش با یونان فرق نداره، ولی از لحاظ ارزش اوراق قرضه خیلی فرق داره و یه علتش این است که تقاضای هست از طرف بانک‌ها برای اوراق قرضه آمریکایی که ربط نداره به وضع اقتصادی دولت آمریکا، ولی بیشتر ربط داره به اینکه این دلار در حقیقت به عنوان پول بین‌المللی حساب میشه.
هیئت داوران جایزه نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل در رشته اقتصاد به خاطر تحقیقات توماس سارجنت و کریستوفر سیمز در زمینه عوامل مهم در اقتصاد کلان و سیاست گذاری های دولتی در رشته اقتصاد به این دو اقتصاددان آمریکایی اعطا می شود. در بخشی از بیانیه هیئت داوران جوایز نوبل آمده است که برندگان امسال رشته اقتصاد روش هایی را برای پاسخگویی به سوالات و معضلات مربوط به مناسبات بین سیاست گذاری های کلان اقتصادی با متغیرهایی نظیر تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری و نرخ سرمایه گذاری ابداع کردند. توماس سارجن در مورد ساختارهای عوامل فراگیر و مهم اقتصادی تحقیقات و روشهایی را تنظیم کرده است که برای تحلیل تغییرات دائمی در سیاستهای اقتصادی بسیار مهم هستند. هیئت داوران جوایز نوبل در بخش دیگری از بیانیه خود خاطر نشان کرده که این روش برای مطالعه عوامل مهم اقتصادی در مناسبات مصرف کنندگان با شرکت‌های بزرگ و تنظیم خواست‌ها و نیازهای هر یک در توسعه اقتصادی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روش پژوهشی کریستوفر سیمز بر اساس عملکرد متناوب و چرخ دوره‌های اقتصادی تنظیم شده و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی و یا تغییرات موسمی مثل تغییر نرخ بهره متوسط می‌تواند بر شرایط عمومی اقتصادی تأثیر بگذارد. اما این پژوهشگران مشخصاً چه روش‌هایی را کشف و پیشرفت دادند که برای اقتصاد و معضلات اقتصادی در جهان اهمیت دارد؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا.
این دو اقتصاددون، اون چیزی که مشترک بینشون این است که اقتصاد کلان رو آوردن و با آمار و ارقام تطبیق دادن، یعنی از طریق روش‌های آماری و اقتصاد سنجی نشون دادن که چطور متغیرهای اقتصادی حرکت میکنن. کار آقای توماس سارجنت یه مقداری تفاوت داره با کار آقای کریستوفر سیمز از این جهت که آقای سارجنت در زمینه کارهای تئوری بیشتر کار کرده. همونطور که میدونید تصمیم گیری‌های اقتصادی مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و دیگران بر اساس اون چیزی است که در مورد اقتصاد پیش بینی می‌کنند یا انتظاراتی که دارند. بنابراین این تئوری اقتصادی ناچاره که یک مدل یا تئوری داشته باشه که این انتظارات چجوری شکل می‌گیرند. در سال 1960 جان میوز یک مدلی رو پیشنهاد کرد که عبارت بود از انتظارات منطقی، رشنال اکسپکتیشن. کاری که آقای سارجنت و آقای لوکاس که در سال 1995 جایزه نوبل رو گرفتن برنده شدن، این بود که این مدل انتظارات منطقی رو در کل اقتصاد کلان جا دادن و تئوری هایی رو تنظیم کردن و این تئوری ها رو نشون دادن که تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داره. کار آقای سیمز عمدتاً کارهای اقتصاد سنجی است. ایشون دو تا کار عمده اقتصاد سنجی دارن. یکی این کوریلیشن، یعنی همبستگی، نشانه رابطه علیت نیست. در سالهای 60 آقای کلایو گرینجر که جایزه نوبل رو در 2003 بردن، ایشون یک آزمون آماری درست کردن که چطوری میشه نشون داد در سری‌های زمانی یک متغیری با یه متغیر دیگه رابطه علیت داره. آقای سیمز یک آزمون دیگه پیشنهاد کردن، گو این که الان بیشتر همون کار آقای گرینجر مورد استفاده، ولی کار عمده ای که از آقای سیمز هستش عبارت از این است که ایشون متغیرهای اقتصادی رو نشون دادن که با یک مدل حتی بسیار کوچک، یعنی با چند تا متغیر میشه نشون داد که چطوری رابطه‌ای دارن متغیرهای اقتصادی با خودشون و با گذشته خودشون و با گذشته همدیگه. این ماجرا خاصیتش نیست که به جای اینکه ما اول تئوری رو بسازیم و بعد بریم ببینیم که آیا با واقعیت تطبیق میکنه، این کار ایشون نشون میده که چطوری از واقعیت میتونیم شروع کنیم و ببینیم چه چیزی راجع به تئوری اقتصادی میگه. و این روش که به اسم وکتور اتوریگرشن، بردار اتوریگرشن مشهوره، این مورد استفاده بوده. حتی آقای برننکی، چون من خاطرم میاد که آمدن در دپارتمان ما یک سخنرانی هم در این زمینه کردن، از کسانی بودن که روی این روش کار کردن. کارهای اینها به خصوص نشون دهنده این است که تا چه حد شما میتونید روی به حساب سیاست‌های اقتصادی کار کنید. مهمترین نتیجه ای که میگیرن این است که در سیاست‌های اقتصادی دولت نمیتونه فرض کنه که مردم نادانن و هر کاری بخواد بکنه یه جوری پیش بره، بلکه مهم این است سیاست اقتصادی مورد قبول مردم واقع بشه، به حساب به قول امروزی ها فرهنگ سازی بشه که مردم اون سیاست اقتصادی رو قبول کنن و بر اساس علم و به حساب اطلاع کامل مردم سیاست اقتصادی اجرا بشه.
خب چه کمکی میتونه این روش در صحنه عملی اقتصادی برای دولت‌ها و برای شهروندان و مسئولین اقتصادی داشته باشه؟
در درجه اول اون چیزی که عرض کردم همین است که سیاست‌های اقتصادی رو موقعی میتونیم روشون حساب بکنیم که مردم اونا رو قبول کرده باشن، ولی مهمتر از اون این است که کاملا نشون داده میشه که بعضی از این سیاست‌هایی که امروز فرضاً دولت آمریکا در پیش گرفته امکان پذیر نیست. همینطور آقای سارجن یکی از مطالعات کردن نشون دادن که برای مثلا جلوگیری از تورم مهمترین مسئله ایجاد اعتماد به مردمه، که مردم قبول بکنن که دولت جدیه و مخارجش رو قطع خواهد کرد و پول تو بازار نخواهد ریخت، و این احتمالاً دست خوبی خواهد بود برای جونم.
پایان این مجله رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
ساعت 9:30 دقیقه رو اعلام میکنیم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. مرد نیجریه‌ای موسوم به بمبگذار زیرپوشی در محاکمه‌اش در دیترویت به اتهام خود اعتراف کرد. مشاور ارشد اوباما ایران را یکی از مهمترین مسائل در مناسبات ایالات متحده و روسیه خواند. اوباما و ملک عبدالله درباره توطئه عنوان شده تحت حمایت ایران گفتگو کردند. در حمله یک مرد مسلح به آرایشگاهی در کالیفرنیا 8 تن کشته شدند. زمین لرزه‌ای قدرتمند جزیره بالی اندونزی را تکان داد. گزارش‌های زد و نقیزی درباره دستگیری پسر قذافی مخابره می‌شود. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن تنش با تهران را به صورت خطرناکی تشدید می‌کند. عربستان سعودی توطئه برای ترور سفیرش در آمریکا را زشت و تنفرآمیز خواند. ایران با احضار کاردار سوئیس در تهران به شدت به اتهامات اخیر آمریکا درباره دست داشتن دو ایرانی در طرح ترور سفیر عربستان سعودی اعتراض کرد. آمریکا میگوید با دوستانش در سراسر جهان درباره اتخاذ واکنشی مناسب در برابر اقدام اخیر ایران مشورت خواهد کرد. سپاه پاسداران دخالت در توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا را تکذیب کرد. جعفر گنجی هوادار نهضت آزادی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. دولت آمریکا شرکت هواپیمایی ماهان ایر را تحریم کرد. با سپاس فراوان از توجهتان به فشرده خبرهای این ساعت، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. پس از سفرهای محمود احمدی نژاد به همدان و شیراز در روزهای گذشته، روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی وارد کرمانشاه شد و مستقیما کارزار انتخابات آینده مجلس را کلید زد. علی خامنه‌ای در سخنرانی طولانی خود از جمله مخالفین تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را متهم به تمکین نکردن به قانون کرد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی که به کرمانشاه رفته است، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در این شهر از جمله به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی پرداخت و از مردم خواست که در این انتخابات شرکت کنند.
اونچه که من در این بخش عرض میکنم مسئله انتخاباتی است که در پیش است. مظهر حضور مردم از جمله انتخاباته. در طول این سالهای متمادی همیشه دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه. در هیچ انتخاباتی ما سراغ نداریم که قبل از انتخابات بوغهای تبلیغاتی دشمن به کار نیفتاده باشد برای اینکه کاری کنند که انتخابات در ایران کمرنگ بشه.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، پرسیدم چرا آقای خامنه‌ای وارد کارزار انتخاباتی می‌شود.
آقای خامنه‌ای از سال 1388 وارد این قمار شده بود. من خاطرم هست حدود یک ماه بعد از اعتراضات خیابانی در بحبوحه ناآرامی‌های خیابانی، آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی تأکید کرد که مردم در انتخابات بعدی با حضور و شور بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد و این گونه پاسخ داد که اینطوری نیست که تقلب شده باشه و مردم ناامید شده باشند. الان این قمار آقای خامنه‌ای همچنان ادامه داره، یعنی حضور کمرنگ و سرد مردم در انتخابات که قابل پیش بینی است، در واقع هم نقض ادعاهای آقای خامنه‌ای است و هم اثبات کننده این که در انتخابات تقلب‌های وسیعی صورت گرفته. شاهد دیگری بر این ادعا حرفای چند روز پیش آقای احمد خاتمی است که گفته بود فتنه‌گران به قول آقای احمد خاتمی یا اصلاح طلبان به قول بنده لجبازی نکنن و در انتخابات شرکت کنن. بنابراین آقای خامنه‌ای همچنان که در اواخر سال 87 در کردستان استارت رقابت‌های انتخاباتی رو به نفع آقای احمدی نژاد زد، امروز هم در کرمانشاه استارت رقابت‌های انتخاباتی رو به نفع خود و جناحش و با هدف حضور مردم در پای صندوق‌های رأی زد.
آقای خامنه‌ای در صحبت‌های خود ادعی را متهم به عدم تمکین از قانون کرد و گفت
مسئله دوم قانونگرایی در انتخابات، وفاداری به قانون، احترام به رأی مردم. اینجور نباشد که اگر چنانچه انتخابات بر طبق نظر و میل ما انجام گرفت این رو ما قبول داشته باشیم، اگر اونی که ما میخواییم سر کار نیامد میزنیم زیر قانون.
منظور آقای خامنه از تمکین نکردن به قانون چیست؟ مهدی مهدوی آزاد.
اینجا دو موضوع وجود داره. اول مراد آقای خامنه از تمکین نکردن به قانون این هست که اینها تمکین به خود شخص آقای خامنه نکردن. آن کس که به قانون تمکین نکرد شخص آقای خامنه و کسی دیگری نبود. اون کسی که قبل از تایید شورای نگهبان در انتخابات 88 انتخابات رو تایید کرد و با آقای احمدی‌نژاد تبریک گفت آقای خامنه ای بود. آقای خامنه ای و عواملشون بود که اصول صریح قانون اساسی در زمینه حق مردم برای اعتراضات بدون خشونت و مسالمت آمیز رو نقض کردند. بازداشت بیدلیل هزاران نفر، فجایع کهریزک، مسائلی مانند کوی دانشگاه، فاجعه کوی سبحان، تیراندازی مستقیم به معترضان بدون دفاع، تشکیل دادگاه‌های فرمایشی، حبس خانگی رهبران جنبش سبز یا همون رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد بخش کوچکی از نقض قانون، قوانین موضوعه و قوانین اساسی کشور توسط شخص آقای خامنه‌ای و عوامل ایشون و البته به دستور شخص آقای خامنه‌ای باز هم هست و بوده و ادامه داره.
از آقای مهدوی آزاد میپرسم دلیل تأکید آقای خامنه‌ای و خواست وی از مردم برای شرکت در انتخابات چه میباشد؟
دو نکته اساسی وجود داره. یکی اینکه از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص در دوران رهبری آقای خامنه ای حضور مردم یه علامت بوده و یک بهانه بوده برای اینکه نظام بفروشه این حضور مردم رو که سیر میلیونی جمعیت هوادار لابد ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هستند و همیشه رأی مردم به هر کاندیدایی رو رأی به نظام دونسته. این یک. و دوم مسئله قمار شخصی آقای خامنه ای است که از مدت‌ها قبل گفته تقلبی در انتخابات نیست و مردم در انتخابات بعدی با قدرت بیشتری شرکت می‌کنند و آقای خامنه این بار واقعاً از ته دل می‌خواد که مردم در انتخابات شرکت کنند، آرای زیادی داشته باشند، البته با این فرض که به کاندیداهای مورد نظر ایشون و بیت ایشون رأی بدند.
اما یکی از شاه بیت‌های سخنرانی آقای خامنه ای هشدار به محمود احمدی نژاد بود، آنجا که گفت مسئولان نباید فکر کنند که هر کاری دلشان میخواهد میتوانند بکنند.
اگر یه مسئولی هم بخواد کجروی کنه، بخواد حرکت دیگری در قبال حرکت انقلاب به راه بیاندازه، مردم او را حذف میکنند.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید. ساعت 9:37:15 است. دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که حکم اعدام یوسف ندرخانی، کشیش کلیسای رشت که به اتهام ترک دین اسلام در زندان به سر می‌برد، از سوی دیوان عالی لغو شده است. محمد زرقامی در این باره با عباس سلمانپور، یکی از وکلای این پرونده، گفتگو کرده است. عباس سلمانپور در رشت.
البته به همین شکل هم هست. دیوان عالی کشور حکم قبلی دادگاه رو نقض کرده بود و برای رسیدگی مجدد ارسال کرد به شعبه صادر کننده حکم و شعبه صادر کننده حکم هم در فرصتی که گذاشته بود برای رسیدگی مجدد رسیدگیش رو انجام داده و خوشبختانه رسیدگی به پایان رسیده. ما در انتظار صدور حکم هستیم.
اما تیتر خبرگزاری ایسنا آقای سلمانپور اعلام میکنه که حکم اعدام آقای ندرخانی لغو شده. آیا شما اطلاعی دارید که این حکم لغو شده باشه یا همچنان این حکم در حالت تعلیقه؟
ببینید، دیوان حکم رو فعلا لغو کرده تا یه سری ایراداتی که مد نظرش بوده برطرف بشه. طبق قانون آیین عدالت کیفری دیوان عالی کشور میتونه وقتی پرونده ای رو ارجاع میدن به شعبه دیوان برای رسیدگی به اعتراض، چون پرونده با اعتراض وکلا رفته بود به شعبه دیوان، دیوان رسیدگیش انجام میده، یا رأی رو تایید میکنه یا اگه قابل تایید نیست مواردی رو که به عنوان ایراد مطرح میکنه مشخص میکنه، پرونده رو مجددا اعاده میده، اون ایرادات برطرف میشه و دادگاه مجددا باید حکم صادر کنه. پس بنابراین میشه گفت به نوعی این حرف درسته، این حکم اعدام نقض شده، لغو شده، رسیدگی مجدد هم انجام شده در شعبه صادر کننده حکم قبلی، الان در انتظار صدور حکم جدید هستیم.
و شما میدونید که مثلا نقص تحقیقاتی که عنوان شده از سوی دیوان عالی کشور دقیقاً چه مواردی رو در بر میگیره؟
من متاسفانه چون یه سری ممنوعیت‌های قانونی وجود داره، تا قبل از قطعی شدن نتیجه پرونده قانوناً وکلا نمیتونن اطلاعاتی در خصوص پرونده بدن، از پاسخ این سوال شما متاسفانه معذور هستم.
تا چه اندازه فکر میکنید که این حکم به طور کامل نقض بشه؟ آیا دلایل و مدارک کافی وجود داره که این حکم نقض بشه از نظر قانونی؟
معتقد هستیم که جا برای نقض حکم وجود داره و خوشبختانه شعبه ای هم که داره رسیدگی میکنه خب قضات آگاه و مجذبی داره و از این جهت نگرانی وجود نداره.
عباس سلمانپور وکیل در رشت و بخش بعدی خبرها در ساعت 10 بامداد بارگاهتان خواهد رسید.